عملیات ها نگارش شده. حوزه‌های متعدد دفاع مقدس رو حتی بیشتر خاطره هم. من با خاطره نوشتم، ولی چیزی که حالا انتظار بعضی مراکز مطالعاتی از من انتظار دارن بیشتر پژوهشی از من. خودم تمایلم به داستان نویسی و به حساب خاطره نویسیه، چون احساس میکنم فشر بیشتری با این ارتباط برقرار میکنم تا کتاب های پژوهشی. ولی خب اونا هم سر جاشون مهمن.
یه کتابی هم تحت عنوان سربازان سبز قبا دارید.
آره، سربازان سبز قبا. سبز قبا خب احتمالا اگه دسپور تشریف آورده باشین و یه بقعه متبرکی هست اونجا به عنوان سبز قبا، اکثر رزمنده هایی که اشعارهای متعدد توی دسپور اومدن حالا هم به یاد اون روزا میان سر میکشن، حتما به این آستانه رو زیارت میکنن. من به خاطر قداست این شخصیت بزرگوار که منسوب به امام هشتم، ما توی دسفول دو تا گردان، درست تیپ مال ما بود، یعنی بیشتر تیپ از لشکر همین لشکر هفت یا تیپ هفت، ولی از ترکیبش از رزمنده های دسفولی بود، ولی بیشتر بچه های جوان دسفولی بسیجی ها توی دو گردان تجمع می کردن تحت عنوان گردان عمار و گردان بلال. من خاطرات بچه های این دوتا گردان رو آوردم توی این کتاب تحت عنوان سربازان سبز قبا، و یعنی در از سربازان این آستانه متبرکه هستن.
خیلی ممنونم. خیلی کوتاه اگر بدید اینم که بریم یه چیزی بشنویم برگردیم قسمت آخر در خدمت شما باشیم. الان وضعیتی که حالا نسل جدید دسفول آشنایی داره با این مقاومتی که پدر مادرش انجام داده، نسل سابقش انجام داده، در این زمینه خوب منتقل شده این مقاومت ها و رشادت ها به نسل جدید؟
چون این اتفاق نیفتاده، بعضی از دوستان شاخص شهر جمع شدن دور هم یه بنیادی تشکیل دادن تحت عنوان بنیاد 4 خرداد، به همون یادی که خدمت گفتم. چند سالی این بنیاد راه افتاده، حمایت مسئولین درجه یک که دسفول رو هم پشت خودش داره. تلاش این بنیاد اینه که این اتفاق بیفته، یعنی هم به طریق فیلم، کتاب یا مراسمی که گرفته میشه، به شکلهای مختلفی تو رسانه، حضور تو رسانه ها، بتونن این مقاومت رو ثبت کنن.
بسیار عالی، انشالله که این اتفاق بیفته. حیفه واقعا نسل جدید ندونه پدر مادرش چه کارایی انجام داده. خیلی ممنونم. شنوندگان عزیز، بریم یه بخشی رو بشنویم که دوستان زحمت کشیدن آماده کردن. برمیگردیم و قسمت پایانی گفتگومون رو با جناب آقای عبدالرضا سالمی نژاد ادامه خواهیم داد.
یک ایران بود و همت و غیرت یک ملت. یک ملت بود و عزم آزادی پاره وطن.
بهار غیرت. روز 4 خرداد ماه در تقویم رسمی کشورمان به نام روز مقاومت و پایداری نامگذاری شده است. اما دلیل آن چیست؟
بینندگان عزیز، ویرانی هایی را که مشاهده می کنید خانه های مردم دسفول هستش که هدف موشک های صدام جنایت پیشه قرار گرفت.
پدر 3 شهید که در راه اسلام تا پایان عمر خودم در راه دین و اسلام پایداری و استقامت می کنیم.
جنگ تا پیروزی است و اون هدف ما رسیدن به کربلای حسین که انشاءالله در آتیه بسیار نزدیک به خاص و خول و قوه الهی خواهیم رفت. تنها با مردم طرف نیستن، ایمانمون از موشک‌های فرانسوی بالاتر، بردش به نهایت الله اکبر و هر موقع که اراده بکنیم به مرز بغداد خواهیم رسید.
هی های ملت الله، هی های ملت الله، هی های ملت الله.
برادرم، پدرم، مادرم، کل دروی خدا دادم شد خودم افتخار کنم.
مردم در اوج بمباران در شهر ماندند. این صدای آن روزهاست.
مردم دسفول در طول 8 دفاع مقدس یک روز شهر رو تخلیه نکردند. حدود 19500 واحد مسکونی، تجاری، آموزشی بین 20-100% از آن ویران و به تلی از خاک مبدل شده. آن موقع این مقاومت رو درک میکنند. اینقدر مردم با صدای موشک هایی که شلیک میشد از طرف بسیان و آشنا بودن که میگفتن این 6 متریه یا 12 متریه یا 3 متریه. مردم زندگی میکردند ولی شهر رو ترک نمیکردند. عروسی ها و جشن ها برگزار میشد مثل سابق. مردم به شب نشینی ها میرفتن، بازار و مغازه تعطیل نبود. جذب فرهنگی و مذهبی دستبول همچنان ادامه داشت بر اساس دستمایه هایی که از انقلاب گرفته شد.
شهری که در روزهای سخت و طاقت فرسای حمله دشمن مورد اصابت 176 موشک و 2500 گلوله توپ و 500 راکت هواپیما قرار گرفت، اما هرگز ترسی به خود راه نداد. سردار طهماسبی از فرماندهان دوران دفاع مقدس.
وقتی حمله شروع میشد تخت‌ها ما کم میومدن، پتو میداشتیم تو راهروهای بیمارستان، مجروحین رو میخوابانیم اونجا.
بعضی‌ها خیلی مایل بودند این شهر توسط مردم تخلیه شود تا هم از نظر روانی به ایران شوک بدی وارد شود و هم بتوانند آن را به راحتی تصاحب کنند. به همین خاطر در ریختن گلوله و توپ روی سر مردم چیزی کم نگذاشتند. مردم دسهول 2800 شهید به اسلام تقدیم کردند که 900 نفر از مردم غیر نظامی در لیست آنها هستند. اما شهر خود را تنها نگذاشتند. گفتنش راحت است، اما دیدن یک ساعت آن سخت و طاقت فرسا.
روزی ممکن بود چندین بار من اعلام وضعیت قرمز و سفید بکنم، مردم را دعوت بکنم که به پناهگاه برن.
مرتب بمب و موشک و اینا رو مرتب داشته، ما شمردیم حتی روزی 22 تا بمب داشته.
منطقه تقریبا با خاک یکسان شده بود.
تو همین محل که شما الان تشریف دارین فقط یه توپ اصابت کرد که 90 نفر کشید.
مردم دسفول آن روزها را خوب به یاد دارند، روزهایی که هر لحظه انفجاری در شهر رخ می داد. کسی نیست که دوست، فامیل و یا آشنایش را در این بمبارانها از دست نداده باشد.
این خونه خونه عمم است، بچه ها کل زیر آوار بودند و داریم از صبح تا حالا زیر آوار در میاریم.
وقتی که امه ساعت حدود 5:30 بید موشک بسن، بعد همون زخمی بیسیم، خود من وندم شو بچه نمیم ماچی بردیم شو بیمارستان.
همینطوری دیدم حادثه بیاد، تمام پله های شوادون سنگ و بعد آهن اومد سرمون.
داشتیم تلویزیون تماشا میکردیم، یه دفعه دیدم اصلا تمام شیشه و سر من شکن.
پاس این استقامت روز 4 خرداد به نام مردم غیور دسفول روز مقاومت نامگذاری شده تا همه مردم ایران به داشتن این چنین مردان و زنانی افتخار کنند.
در مقابل عظمت و شجاعت این مردم، چه زنشان و چه مردشان و و چه جوانشان و چه پیرشان انسان مبهوت میماند.
اسپور خاک پاک مردان خدایی.
بسیار ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو تهران که برنامه از سر تا سر رو همراهی میکنید. بخش آخر گفتگومون با جناب عبدالرضا سالمی نژاد هست. خب جناب سالمی نژاد، درباره دسفول و مقاومت و اینها خیلی جای حرف هست، حالا با این دوتا برنامه رادیویی نمیشه مفصل صحبت کرد، نیاز به مجموعه های تلویزیونی و کتاب های مفصل هست، حالا تلاش کردیم در این حد بپردازیم. یه خود بیایم جلوتر، برگردیم به مسائل امروز. الان اوضاع دسفول چجوریه؟ آیا اون زحمات و اون آسیب‌هایی که شهر دید، چه از لحاظ زیرساختی و عمرانی، چه از لحاظ آسیب‌های روحی روانی که مردم دیدن و هر خانواده‌هایی که داغدار شدن، شهدایی که زیاد شد، رسیدگی مناسبی به خانواده‌ها و بازسازی شهری اونجور که باید و شاید اتفاق افتاد یا نه؟
بله، بنده منکر زحمات دولت جمهوری اسلامی در این شهر نیستم. خب زحمات زیادی کشید، از خود روزهای جنگ بازسازی واقعا که عوامل مؤثر بود. من قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، این خدمت رو بگم که یکی از عوامل مقاومت مردم دسفول جریان سیال زندگی بود. این سیال زندگی چجور اتفاق افتاد؟ به خاطر بازسازی بود. ببین شما توی خرمشهر یا شهرهای دیگه، وقتی یه، به خصوص خرمشهر چون اونا نزدیک بود به جبهه نمیتونستن، وقتی یه توپ یه شهر یه توی خونه اصابت میکرد، چه کسی توش باشه چه نباشه، شهر اون خونه را تخلیه میکرد، چون بازسازی صورت نمیگرفت. تعداد این توپ ها یعنی چی؟ یعنی تعداد تخلیه این شهر. توی دسفول
خونه از مدار خارج میشه، مدار زندگی
آره.
خارج.
توی دسفول اتفاق نیفتاد. یعنی وقتی موشک میزد به مجموعی از خونه های، چون واقعا اصلا خونه ها اصلا تشخیص خیابون سخت میشه، چه رسد خیابون
واقعا با خاک یکسان
میشه، گود میشه، واقعا گود میشه، آب و برق، اصلا همه چی قاطی میشد. خب بعد خود این که تشخیص بدن چقدر زحمت رو که مثلا این دیوارهای این خونه کجا نیستن، خیابون چه اتفاقی افتاده براش. ولی مردم با این همه از فردا شروع به بازسازی میکنن، چه با پول خودش چه با حمایت‌های دولت، و این خود این نشون به حساب کمک میکرد که مردم شهر رو تخلیه نکنن. من تو دسفول خونهایی رو سراغ دارم، مغازهایی رو سراغ دارم که سه بار اتفاقی، سه بار موشک خورد توش یا توپ خورد توش، دوباره بازسازی شد.
البته 8 سال دفعه مقدس سه بار کامل یکسان آره. با خاک یکسان شد بازسازی.
ببین شهر محدود، شما 176 مثلا توپ و بمباران رو کنار بذار، 176 موشک رو ضرب در مجموع TNT هایی که تو اینا هست، تو این شهر دسفولی که مثلا از طول جغرافی خیلی محدودی داره. خب این شهر رو میدونه 3-4 بار از زیر رو کنه. ما تو آمار داریم 19500 واحد مسکونی و آموزشی و تجاری اینا منهدم شدن تو این شهر. این 19500 خیلی شو تکراری، یعنی چند بار اتفاق افتاده براشون. خب این بازسازی نشون داد توی جنگ که میتونه یک عامل مقاومت باشه، یعنی مستدام باشه، مردم شهر رو ترک نمیکنن، دوباره میان تو شهر. ولی این تا پایان جنگ بود. به نظر من بعد جنگ اتفاق نیفتاد. من شهر، شما از اتالیا شهرهای زیادی تشریف میبرید، ببینید مثلا شما 20 سال پیش تو یه شهر میری، تا حالا که میری، من خودم 10 سال 11 سال تو اصفهان بودم، حالا که میرم اصفهان خیلی وقتا تو خیابوناش گم میشم. بس که این شهر توسعه پیدا کرده، بعد به حساب عناصر شهری توش زیاد شده، پل و نمیدونم زیرگذر و خیلی اتفاقات خاصی تو این شهر افتاده که نمیتونی مثلا آدرس ها رو هم درست بریم. ولی متاسفانه تو دسفول اتفاق نیفتاده. یعنی اتفاق خاصی از نظر مثلا بگیم مثلا بازسازی عمده، یعنی میتونست دولت به عنوان یک زحمت یه چیزی میگیم دست در نکنه، مثلا 8 سال مقاومت کردی دست آره یه به این شهر بپرداده، نشد، فقط همون خونه ها دوباره بازسازی شد. به اعتقاد من اتفاق خاصی تو این شهر نیفتاد. حالا ببین توی دسفول قطب کشاورزیه، ما مشکلی که مثلا توی همین بخش کشاورزی داریم اونجا اینه که صنایع جانبی نداریم، یعنی میوه‌ای که مثلا اونجا تولید میشه اگه به فروش نرسه گندی نمیشه میفته بیرون، این تبدیل به کنسرو یا شکلای دیگه از خشک و اینا نمیشه که مثلا بتونی استفاده بکنی. جالبه بدونید هم سرمایه گذارش هست که این کار رو بکنه، هم فضاشو هست، هم عناصر موجودیش هست که این اتفاق بیفته، ولی مجوز نمیدن. یعنی من پرسیدم از بچهای شورای شهر پرسیدم، گفتم مشکل چی کار، گفت نمیدن. ما میگیم همه زیرساخت ها آماده است، ولی خب از استان که باید به ما مجوز بدن این کارو بکنن نمیدن به ما. خب این یعنی این نشون داده بیمهریه به این شهره. یعنی واقعا مردم از خیلی اتفاق تو همین زمین یابری این اتفاق افتاده متاسفانه. شهرهایی که مثلا روستا، جایی که ببینید روستا بود حالا شهر شده، چرا توسعه پیدا کرده، دیسپول اتفاق خاصی به نظر من نیفتاده.
علتش چیه؟ یعنی زیرساخت وجود نداره، یا اینکه مثلا نگاه مدیران اشتباهه، یا ظرفیتش نیست؟
یه مقدار دیدگاه ها نسبت به این شهر خیلی جالب نیست. بعضی دیدگاه هایی که توی استان هست من خیلی باز نکنم. من بارها شنیدم که مثلا بودجه‌ای که از تهران میرسه مثلا برای دیسپول باید صرف بشه، توی اهواز میمونه، یعنی توی استان میمونه، یه صرف چیزی دیگه میشه. حالا نمیدونم چه اتفاقی میفته.
یعنی
میفته.
مثلا حالا
این ملموسه، یعنی بین مردم واقعا تو کلامت واقعا ملموسه، یعنی میدونن. یعنی بعد هم همه میدونن که چرا مثلا عمدن یا حالا یا سهوان، حالا اسم ما بگیم سهوان، ولی شما این اتفاق میفته.
یعنی نیاز به یه برنامه‌ریزی ویژه داره، چون بعضی از جاها رو میبینیم که این اتفاق میفته، فرمانداری ویژه نصب میکنن.
حالا فرمانداری ویژه شد دولت، تو دولت قبل دیسپول به عنوان فرمانداری ویژه شد، ولی بازم
تخصیص بودجه که نبود،
بازم اتفاق خاصی نیفتاد متاسفانه. اون چیزی که من گفتم که تو جنگ میگفتن مردم مظلوم دیسپول، همچنان مظلوم سرش هست. امیدواریم که این یه شکلایی برداشته بشه.
ناراحت کننده است، چون من میگم سفری که داشتم دیدم خیلی مردم پر جنب و جوش و فعال و بازار و کنار رود دز و اینها خیلی فعالن، مردم
کانه‌ای هستن، واقعا کانه و بسازی هستن. بله.
من نیاز فکر می‌کنین الان اولویت رسیدگی به این شهر تو چه حوزه‌ایه؟ یعنی در چه حوزه‌ای زیر ساختی نیازه که حتما رسیدگی فوری بشه؟
من میگم چون فضای کشاورزی این شهر خیلی خوبه، الان صنعت کارش ندارن که هم بازم زیر ساخت صنعتی اونجا زیاد وجود داره. درست. ولی چون خوزستان یه استان تقریبا صنعتیه، ولی کشاورزی اونجا واقعا زمینا حاصل خیز خوبی داره. خیلی الان ببین، ما تو اخبار من چند وقت پیش می‌خوندم 2500 تا ویلا باغ توی این شهر احداث شده. یه شهر کوچیکی، به خاطر البته گفتم به خاطر خوش آب و هواییش که هست، شهرهای جنوبی استان تابستوناشو به مثلا جایی که برن شمال و اینا میان تو این شهر به خاطر ساحل رود و باغ ها. خب این باغ ها ویلا شدن علتش چیه؟ یعنی بی توجهی به اینه، تو باغ رو وقتی ویلا کردی دیگه اون سر اون محصول حسابی نمیکشی، بیشتر به خاطر تفریح ازش استفاده می‌کنی. این واقعا فاجعه‌ای، نباید اتفاق بیفته، باید همچنان تولید توی رونق تولید به حساب کشاورزی سر جاش میموند و یا توسعه پیدا می‌کرد. این باید واقعا یه زنگ خطریه برای مسئولین که اونجا داره اتفاق میفته.
فکر میکنید جوانان الان اونجا، جوانهای دیسپولی، اگر قرار باشه اولویت تعیین بکنن درخواستشون چیه؟ مثلا سیستم آموزشی بهتری، حالا دانشگاه که اونجا هستش، یا برای کار و اشتغال اینا؟ اطلاعاتی الان دارید از اونجا که مشکل هستی جوانان؟
بله خب مشکل ما کاره، مشکل جوانها کاره، ولی میگم بستر آماده است. یعنی همین کشاورزی رو شما صنعتیش کنی، صنایع جانبی که نیاز داره این شهر، چقدر ایجاد اشتغال میکنه. شما بخوای میوه ها رو اصلا مازادشون رو بیاید کامپوتو کنی، چه صنعت جالب. بعد نزدیکیش با عراق که اونجا بازار خریدش آماده است، خب اینو همین
برای صادرات،
بله همین اشتغاله.
درست. خیلی ممنونم. پس حالا انشالله این فتح بابی بشه این برنامه رادیو تهران که مسئولین عزیزمون حواسشون باشه که چه اتفاقی قرار بیفته. حالا که توی این حوزه داریم درباره وضعیت فعلی دیسپول هم صحبت میکنیم، برگردیم درباره بحث دفاع مقدسی خودمون که داشتیم. چه اتفاقی افتاده که این فاصله نسلی ایجاد شده؟ یعنی فرزندان الان مثلا کودکان و دانش آموزان دیسپولی نتونستن اون میراث داره، یعنی خوب بهشون منتقل بشه اون میراث پدر مادرهاشون، که ضمن این که حفظ بکنن هویت خودشون رو، اقدام جهادی و تلاش جهادی هم در زمینه بازسازی و آبادانی شهرشون انجام بدن.
ببین تکنولوژی مزایای خیلی زیادی داره تو به خصوص عصر حاضر، ولی معایبی هم داره. موقعی که تکنولوژی نبود توی ما، زمان قدیم رو دارم میگم، نبود مثلا از این تلویزیون نبود، سینما نبود، یا تلگرام و یا حرفا نبود، این نوع ارتباطات بیشتر حضوری بود. یعنی پدر مادرها، من یادم مثلا میامد داستان برام، پدر مادر خون سر کار میامد یه داستانی برام، یا حتی مسجد فرزن برایش مولای سر منبر یه چیزی گفته میامد تا سر سفره هستیم با ما حرف میزد، میگفت که امروز مولا اینه گفت. این ارتباطات ایجاد به حساب خلأ نسلی نمیکرد. یعنی من خبر داشتم توی ذهن پدر من مادر من چی میگذره، من فرزند. این ارتباط هیچ وقت قطع نشد. کجا قطع شد؟ موقعی که تکنولوژی اومد این وسط. حالا میبین توی خونه پدر مادر نشستن همه با موبایلاشو بازی میکنن، در کنار هم هستن، همون اتفاق هست، یعنی اون کنار هم بودن سر جاشه، ولی ارتباط نیست. ارتباط این خود این خلأ رو ایجاد کرده دیگه.
این محصولات فرهنگی های سالم نژاد، میگم اسم بردم این کتاب نخل و نارنجی که اخیراً منتشر شد، خیلی کمک کرد ضمن اینکه شهر دسپول شناخته بشه، مشاهیر شناخته بشه. در این حوزه فکر نمی‌کنید کمکاری صورت گرفته؟
چرا، اتفاقا همینه.
یعنی از همون فناوری و تکنولوژی هم میشد استفاده کرد.
نه من منکر این نیستم، اتفاقا باید تکنولوژی باشه. من تو میتونیم مثلا این نواقصش و معایبش رو به حداقل برسونیم. این که گفته نشده از شهر ما یا خیلی شهرهای دیگه هم اتفاق حتما افتاده، به خاطر اینکه فکر میکنم یه مهندسی فرهنگی هم متاسفانه نداریم. تو همین حوزه دفاع مقدس که اتفاقات بسیار خوبی افتاده، کتابای خوبی منتشر شده، فیلمای خوبی ساخته شده، ولی پیوسته نیستن، زنجیروار نیستن. مثلا شما میبینید حد نصاب بگیرید تو کتاب‌ها، اکثر کتاب‌ها درباره حماسی سرزمینی، یعنی توی جبهه ها، توی مرز ها، ولی از مقاومت مردم چیزی گفته نشده. همین خواسته رو مردم شوش دارن، مردم اندیمش دارن، مردم شهرهای دیگه هم دارن. میگن مخ اتفاقات خوبی افتاده توش که کمک کردن، پشتوانه جنگ بودیم، ولی چیزی گفته نمیشه. میاد تا لبه مثلا میاد 10 کیلومتر 15 کیلومتر پشت جبهه، دیگه خبری نیست. این نقصیه توی مهندسی دفاع مقدس.
بله، مثلا ضمن اینکه درباره خرمشهر همون نگرانی ها هستش که هنوز اونجوری که باید شایسته این شهر باشه بهش رسیدگی نشده، اما حداقل فیلم و کتاب و داستان نه به اندازه کافی، اما یه حدی هستش که جوانان و دانش آموزان ما شنیده باشن چه مقاومت و حماسه توی خرمشهر بوده. درباره دسپول و سایر شهرهایی که اسپوردید کمتره. خیلی خب، ما یکی دو دقیقه فرصت داریم آقای سالم نژاد، اگر فکر می‌کنید نکته باقی مونده که لازم پرداخته بشه در خدمت شما هستیم.
می‌خوام یادی از شهدای گرانقدر بکنم، به 2610 شهید این شهر یادی ازش بکنم. یه اتفاق نادری که توی دسپول هست و توی هیچ از دسپول چیز حدود 30 با شهرک‌های اطرافش 32 گلزار شهید داره. توی خود دسپول به تنهایی 3 گلزار در 3 گوشه این شهر وجود داره. خب این همه جا اتفاق افتاده، ولی جالبه بدونی اگه انشالله گذرتو به دسپول افتاد، یه سری مزار هست که فقط دست و پا توشونه، نوشته است دست و پای شهدای دسپول ها. من نخواستم کلامو با غمگین به حساب تموم کنم، ولی میخوام گذری باز بر مظلومیت مردم این شهر داشته باشم. دست و پاهایی که توی حملات موشکی بوده و اونجا همه مشخص نشده ملکی هستن،
شناسایی نشده.
آره، چند شاید 7-8-10 تا سنگ خبر هست که فقط توشون این هست. من از این استفاده میکنم، ولی وقتی میای توی دسپول همچنان اون شادابی سرزندگی رو دارن، چون احساس نمیکنن که باختن، احساس میکنن دین خودشون رو به اسلام ادا کردن. چیزی که حضرت امام هم در مورد این شهر گفت، دسپول دین خود را به این شهر به اسلام ادا کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. مباحث خوبی بود، برای خود من خیلی جذاب بود که حالا یه مطالعه اندکی داشتم اما اطلاعات جدیدی گرفتم. انشالله همونجور که مردم مقاوم این شهر دینشون رو به انقلاب اسلام ادا کردن، مسئولین هم تا الان انجام دادن، بیشتر از این انشالله انجام بدن و دینشون رو به این مردم مقاوم ادا بکنن. خیلی ممنونم از جناب آقای عبدالرضا سالمی نژاد، پژوهشگر حوزه دفاع مقدس، که ما دو تا برنامه در خدمتشون بودیم و حالا یه سری سرفصل باز کردیم برای بررسی مقاومت مردم دسپول. انشالله این فتوایی بشه در برنامه‌های دیگه در صدا و سیما با حضور حضرت علی و سایر دوستان به مسئله مقاومت مردم دسپول بپردازیم. از شما تشکر می‌کنم، بزرگوارید. از شنوندگان عزیز هم تشکر می‌کنم که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. این یک ساعت حدوداً 45 دقیقه تا یک ساعت رو در خدمتشون بودیم. انشالله همچنان با برنامه از سر تا صف که ویژه برنامه دفاع مقدس و هفته دفاع مقدس در رادیو تهران هست در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
دیگه دل من چه کم داره، حالا که با شهداست راهی که شروع میشه از کنارشون، ایشالله تو سایه سارشون مسیر وصل خداست، جدا نمیشه ازشون هرگز این پیوند، یادگاری شهداست چفیه و سربند، مگه میشه یادم بره قربت اول، دل پریشونه درد هجرونه، قلب دل تنگی مثل کارونه، آقا یا ابن فاطمه، آقا یا ابن فاطمه، آقا یا ابن فاطمه.
با کتاب.
مراسم استقبال بنا بود توی دبیرستان حلشی باشد. حامد و بچه‌ها تا نیمه شب مشغول جارو زدن و فرش کردن کلاس‌ها بودند. صبح بچه‌ها رسیدند. آغوش‌ها بود که از دور باز می‌شد و ما هم ذوق زده از بین دست‌های این یکی به میان آغوش آن یکی جای می‌گرفتیم. جهادی بوی جبهه‌ها دارد. جبهه ندیده ایم، بو نکشیده ایم درست، اما خلوص را می فهمیم، پاکی را دیده ایم، محبت میان مؤمنان خدا را نظارگر بوده ایم، یک رنگی و صداقت را حس کرده ایم. جهادی همین است به مولا، بوی جبهه ها می دهد. متنی که شنیدید برگرفته شده از کتاب در کوچه پس کوچه های جهاد است. محتوای کتاب شامل خاطرات تلخ و شیرین جهادگران سراسر کشور از اردوهای جهادی است. خاطرات منتخب در 11 فصل با نامهای دلیل عاشقی، فصل آشنایی، قدم در راه، قرار، با ما خواندند، دستهایی بر زانو و این مردمان مهمانی دنیا تنظیم شدند که در بردارنده متن‌های ادبی معرفی جهادی، تعریف روحیات جهادگران، خاطراتی از کلاس‌ها و فضای داخلی اردو، ارتباط با مردم، انعکاس مشکلات مردم در روستا و نامه‌های دانش‌آموزان و مربیان است. کتاب